الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعين. آخرین فرعی که در مسئله دوازدهم مورد بحث قرار میگیره مربوط به افضاء زوجه صغیره بعد از 9 سالگی است. امام در متن تحریر فرمودند ولو دخل به زوجته بعد اکمال تسع فافضاها لم تحرم علیه ولم تثبت الدیه ولکن الاحوت الانفاق علیها مادامت حیتن و انکان الاقوا عدم الوجوب. اگر مردی با زوجه خودش بعد از 9 سالگی مواقعه داشته باشد و منجر به افضاء بشه، حرام ابدی حرمت ابدی وطی دیگر ثابت نیست، دیه ثابت نیست، لکن احتیاط مستحب آن است که تا زمانی که زن زنده است به اون نفقه بده. ایشون فتوا میدهد به عدم وجوب و البته احتیاط مستحب میکنه، انفاق بر زن را تا زمانی که زنده است. نظیر همین عبارت را مرحوم سید در عروه بیان کردن. عبارت تقریبا یکسانه، تنها یک تفاوتی بین عبارت تحریر و عبارت عروه وجود داره و اون هم این جمله است که امام اضافه کردند و ان کان الاقوا عدم الوجوب. تا قبل از این به عینه این دو عبارت یکیست، اضافه فقط همین و ان کان الاقوا است. خب بحسب ظاهر از عبارت عروه ممکنه این بر بیاد که مرحوم سید قائل به احتیاط وجوبی است درباره انفاق. ببینید این عبارت ولو دخل به زوجتهی بعد اکمال تسع فافضاها لم تحرم علیه ولم تثبت الدیه ولکن الاحوت الانفاق علیها مادامت حیتن. خب این عبارت مهم این است که به نظر مرحوم سید نفقه دادن به زن افضاء شده بعد از 9 سال احتیاط وجوبی است، یعنی باید بده، چون قبلش فتوایی ذکر نکرده. اگر قبلش فتوا می آورد که مثلا واجب نیست ولی احوتان است که این نفقه را بده، خب به خاطر مسبوق بودن احوت به فتوا این احتیاط مستحبی بود. ولی خب تو این عبارت قبل از احوت فتوایی ذکر نشده، لذا مهم این معناست که ایشون در این مسئله قائل به احتیاط وجوبی است، ولی چون در مسئله سابقه، یعنی مسئله چهار عروه، این مسئله مسئله عرض به حضور شما پنجه، چون در مسئله چهار عروه ایشون فتوا داده به عدم وجوب نفقه تا زمانی که زنده است، لذا منظورشون از احوت در اینجا احتیاط مستحبی است، چنانچه برخی از محشین هم کلمه الاولا را به این احوت اضافه کردن. لذا فرقی بین نظر امام و مرحوم سید در این مسئله به نظر نمیرسه. و کیفکان، حالا در این فرع امام رحمت الله علیه متحرز سه حکم شدند درباره زنی که بعد از 9 سالگی افضاء شده باشد. اولا فرموده حرمت وطی پیدا نمی کنه، ثانیا فرموده دیه ثابت نمیشه، و ثالثا فرموده نفقه بر او واجب نیست، هرچند اولا این است که نفقه بده. خب اینم احتیاط مستحبی است که حالا باید وجهش معلوم بشه. پس ما این سه حکم باید مستنداتش را مورد بررسی قرار بدیم. اما حکم اول، یعنی عدم و حرمت الوطی ابدا، اصلا به طور کلی حرمت وطی ثابت نمیشه. خب اینجا بنابر نظر خود امام رحمت الله علیه و نیز مشهور که در زوجه صغیره قائل به حرمت ابدی وطی شدند، اینجا خب باید بررسی بشه که اون فرض در اون فرض چرا حرمت ابدی وطی را پذیرفتند و اینجا چرا نمیپذیرند. ادله‌ای که مبین حرمت ابدی وطی به نظر مشهور، عمدتاً خبر یعقوب ابن یزید، وسائل جلد 20 صفحه 494 حدیث 2، در خبر یعقوب ابن یزید تصریح شده به این که اگر زوجه یا جاریه قبل از 9 سالگی افضاء بشه حرم علیه ابدا. البته اگر خاطرتون باشه اذا دخل بها تعبیر به دخول داشت و سخنی از افضاء به میان نیامده بود، لذا همین منشأ بحث شد که این روایت عرض به حضور شما آیا قابل استناد هست یا نیست، علاوه بر مشکلی که در سند این روایت ذکر شد چون مرسل است. به هر حال اگر ما گفتیم این روایت مورد قبول مشهوره که این چنینه، و به این روایت عمل کردند و ضعف سندی اون با عمل مشهور جبران میشه و دخول هم که در این روایت از اون یاد شده، مقصود دخول منجر به افضائه، یعنی با این ملاحظات میتونیم بگیم حرمت ابدی وطیه در مورد زوجه صغیره ثابت، چنانچه مشهور به همین جهت قائل به حرمت ابدی وطی شدند. خب اون دلیل در مورد بعد تفع و بعد از 9 سالگی حرمت ابدی وطی را ثابت نکرده. بالاخره به نظر مشهور، هرچند قید قبل تسع به عنوان شرط مفهوم نداره، اما بالاخره نمیشه مدخلیت قید را در ثبوت حکم نادیده گرفت. یعنی حکم حرمت ابدی وطی به نوعی گره خورده با افضاء قبل التسع. پس اگر افضاء بعد از 9 سالگی واقع شد، دیگه حرمت ابدی وطی ثابت نمیشه. پس طبق نظر مشهور که در افضاء قبل التسع قابل به تحریم مؤبد وطی بودند، بعد از 9 سالگی ما دلیلی بر حرمت وطی نداریم. اگر افضاء بعد از 9 سالگی بود، به چه دلیل ما قائل به حرمت ابدی وطی بشیم؟ به علاوه در صحیحه همران به نوعی متعرض حکم بعد از 9 سالگی شده. در صحیحه امران این جمله آمده: ان کان دخل بها ولها تسع سنین فلا شیء علی، اگر دخول بکنه به این زن بعد از 9 سالگی فلا شیء علی، چیزی بر او واجب نیست. حالا اینجا هم بگیم مربوط به دیه است، هم مربوط به انفاقه. بالاخره از همین صحیحه همران عرض به حضور شما قبلا تفصیل استفاده شد در مسئله امساک و عدم امساک، این جهت هم چه بسا قابل استفاده است. پس مجموعاً بر مبنای مشهور که در مورد زوجه صغیره المفضات قائل بودند حرمت ابدی وطی ثابت میشه، اما در مورد زوجه کبیره میگن حرمت ابدی وطی ثابت نمیشه. چرا؟ چون اولا اون دلیلی که حرمت ابدی وطی رو ثابت میکنه ظهور داره در ثبوت اون حکم در مورد زوجه صغیره. به علاوه صحیحه همران اقتضا میکنه که اگر افضاء بعد از تسع باشد، این حکم ثابت ظهور داره یا صراحت داره در این که لا شیء علی. آدرس صحیح همرانم که قبلن هم گفتیم، بازم وسائل و شیعه جلد 20 صفحه 493 حدیث 1. خب این بنابر نظر مشهور، اما بنابر مختار ما در باره حکم افضاء زوجه صغیر مسئله دیگه واضح‌تر و روشن‌تره. مبنای ما چی بود؟ اون نظری که ما اختیار کردیم، ما گفتیم حرمت ابدی وعده که ثابت نمیشه حتی در زوجه صغیره. اگر در زوجه صغیره که این ادله اقتضا می کرد به نظر برخی حرمت وعده را ثابت کنه، اینجا که هیچ دلیلی نداریم. لذا به نظر میرسه طبق مبنای ما مسئله آسانتر و واضح داره. پس حکم اول یعنی عدم حرمت وطی المرأت المفزات بعد تسع، این وجهش روشن شد. میام سراغ حکم دوم. حکم دوم عدم ثبوت دیه است. خب در مورد زوجه کبیره اگر افضاء بشه، یعنی بعد از 9 سالگی این آسیب به او برسه، اینجا هم امام رحمت الله علیه طبعاً للمشهور قائل به عدم ثبوت دیه شدن. خب چرا؟ چرا در افضاء بعد از تسع دیه ثابت نیست؟ عنایت بفرمایید، باز اینجا هم باید توجه کنیم، تارتن بر مبنای مشهور میخوایم مسئله رو بررسی کنیم، تارتن طبق مبنای خودمون، مبنایی که اختیار کردیم. خب مشهور در مورد زوجه صغیره که قبل از 9 سالگی افضاء شده قائل به ثبوت دیه کامله شدند. حالا ببینیم طبق نظر اونها چرا زوجه کبیره دیه نداره؟ اگر افضاء بعد از 9 سالگی واقع بشه چرا دیه ثابت نیست؟ ادله دیه دو دسته بودن، خوب دقت کنید. بعضی از ادله دیه اساساً به وضوح دیه را در مورد زوجه صغیره ثابت کردن، یعنی زوجه کبیره از شمول اون روایات خارج بود. مثلا در صحیحه همران، خب در صحیحه همران این بود که اگر دخول به این زن صورت بگیرد و 9 سال داشته باشد فلا شیء علی، و این به قرینه قبل که دیه رو ثابت کرده در مورد صغیره و زیر 9 سال، خب وقتی اینجا میگه فلا شیء علی یعنی چی؟ یعنی دیه هم برش واجب نیست. همینطور در مورد روایت بریده بن معاویه، مضمون روایت بریده بن معاویه هم تقریبا مثل صحیحه همران بود. صحیحه همرانی که آدرسش دادیم، روایت برید ابن معاویه هم این آدرسش، وسائل جلد 20 صفحه 494 حدیث 3. خب طبق روایت برید هم اگر دخول بعد از 9 سالگی باشه و منجر به افضاء شود لا شیء علی، یعنی اینها این دو روایت تصریح کردن به ثبوت و دیه اذا افضیت المرأتو قبل التسع. پس دو روایت از روایاتی که اثبات دیه می کرد و ما در بررسی مستند مشهور ذکر کردیم، اینا به وضوح دیه را در مورد زوجه مفضات که قبل از 9 سالگی افضاء شده ثابت کردند. اما راجع به بعد از 9 سالگی اصلا این دو روایت دلالت ندارد. یه دسته از روایات که مورد استناد مشهور قرار گرفت برای وجوب دیه در زوجه صغیر مطلقات بود، از جمله صحیحه سلیمان ابن خالد، وسائل جلد 29 صفحه 370 حدیث 1. خب خاطرتون هست صحیحه سلیمان ابن خالد در واقع سؤال شد از افضاء المرأة، امامم فرمود الدیة الکاملة، اصلا بحث دون التسع و بعد التسع مطرح نشده، روایت مطلقه از حکم افضاء مطلقا سؤال کرده و این ظهور داره و شامل میشه قبل التسع و بعد التسع را، امام فرمودن دیه ثابت. خب این روایت به حسب اطلاقش قاعدتا باید بگیم دیه را در مورد زوجه کبیره هم ثابت میکنه، فقط این نیست، اون روایتی که صدوق از امیرالمؤمنین نقل کردند که انه قضا فی امرأت افضیت بدیه، امیرالمؤمنین در مورد زنی که افضاء شده بود حکم بدیه کردند. خب حالا اینم و نمونه هایی از این قبیل به حسب ظاهر مطلقه، یعنی معلوم نیست این زن 9 ساله بوده یا نه، به هر حال اطلاق این قضایا اقتضا میکنه دیه در زن افضاء شده بعد از 9 سالگی هم ثابت. یه روایت پنجمی هم در مستندات مشهور بود، اونهایی که دلالت میکرد به بر ثبوت زمان به واسطه حصول حیب. خب حالا اونجا اگر ما زمان را به معنای دیه بگیریم کما فعله بعضون و عیب را شامل افضاء هم بدانیم، خب تو اون روایات عرض به حضور شما بعضی به وضوح در مورد زمان عیب قبل از 9 سالگی سخن گفتن. خب اونایی که دلالت بر زمان در صورت حصول عیب قبل از 9 سالگی میکنند، این ملحق میشه به همون دسته اول که بالاخره نتیجهش اینه اینها دیه را در اتی زمان را در افضاء و عیب بعد از 9 سالگی ثابت نمی کنن. و اونهاییش که مطلق باشند، یعنی دلالت بر زمان به واسطه یه حصول عیب بکنن، چه در 9 سالگی چه در بالاتر از چه زیر 9 سالگی چه بعد از 9 سالگی، بالاخره اینجا مجموعاً یک قسم از روایات مطلقه. با اینا چیکار کنیم؟ اون روایاتی که اون دو روایت یا سه روایتی که ابتدا گفتیم، اونها دیه را در افضاء قبل از 9 سالگی ثابت میکنه. خب اون تکلیفش روشنه. اما با این مطلقات چه کار بکنیم؟ این مطلقات مثل صحیحه سلیمان ابن خالد یا اون چه که صدوق روایت کرده یا برخی روایات دال بر زمان به واسطه حصول عیب که مطلقند، با اینا چه کار کنیم؟ با اینا به حسب ظاهر اقتضا میکنه دیه در زوجه کبیره هم ثابت بشه. اینجا را میفرماید چون اجماع داریم بر اختصاص و دیه به زوجت سقیرت المفضات، این اجماع مقید این مطلقات میشه. درسته مطلقاً و به حسب ظاهر دیه را در زوجه کبیرم ثابت میکنن، اما یقید یا تقید هذه المطلقات به واسطه الاجماع المسلم. بنابراین زوجه کبیره از شمول این مطلقات خارج میشن. نتیجه اینه که مشهور میگن در کبیره‌ای که به اصطلاح افضاء شده باشد دیه ثابت نیست. این طبق مبنای مشهور. البته همینجا از کافی و قنیه نقل شده که اینها قائل به ثبوت دیه شدند مطلقا. ابو الصلاح حلبی در کافی، الکافی فی الفقه صفحه 399 و ابن زهره در قنیت النزوع صفحه 418، این دو عرض به حضور شما ظاهراً قائل شدن دیه مطلقا ثابته، یعنی هم در زوجه کبیره هم در زوجه صغیره. اما صاحب جواهر به اینا اشکال کرده، میگه که این حرف اینا فی غیر محله. عبارت مرحوم صاحب جواهر اینه: فما عن الحلبیین، یعنی ابو الصلاح حلبی و ابن زهره، این دوتا هر دو معروفن به حلبیین. فما عن الحلبیین من اطلاق دیت بالافضاء فی غیر محله. پس اون چه که ابو الصلاح و ابن قنیه گفتن که دیه مطلقا ثابته، یعنی هم در صورت به اصطلاح بعد البلوغ و افضاء بعد البلوغ و افضاء قبل البلوغ، این فی غیر محله هست، چون اون اجماع مقید اون مطلقاته، یعنی که انه داره اعتراض میکنه به این دو که شما اون مطلقات را چرا تغییر نزدی با این اجماع، وقتی اجماع داریم که زوجه کبیره عرض به حضور شما دیه درش ثابت نیست، برای چی شما مطلقا دیه رو ثابت میکنی؟ البته طبق نظر مشهور این اشکال وارده، بالاخره این اجماع اگر باشه که علی الظاهر به نظر آقایونم هست، مقید اون مطلقات میشه و باعث میشه بگیم خب دیه فقط در مورد صغیره ثابته، اما الکبیرت المفزات فلا دیت علیها. بله خب ببینید، خیلی آخه وجه به اصطلاح ثبوت دیه اگر در اینها معلوم نباشه، میتونه این اجماع به اصطلاح مقبول واقع بشه، اما در این حال چرا احتمال مدرکیت این اجماع وجود داره؟ برای اینکه مستندات ثبوت و دیه فی زوجت صغیره معلومه، اگرم اجماعی باشه این اجماع میتونه مدرکی باشه، و اگر اجماع مدرکی باشه خب قهرن نمیتونیم حکم به ثبوت دیه در ما نحن فیه بکنیم. بله خب حالا مسئله اینه که اون دو روایت به اصطلاح باید ببینیم آیا نسبت به این روایات میتونن مقید باشن یا نه، اون بحث مفهوم پیش میاد. دقت میکنید؟ اگر لا شیء علی، بله درسته، ممکنه کسی بگه خب مثلا صحیحه همران یا خبر برید ابن معاویه اگر بخواد مقید باشه بالاخره باید به نوعی مثلا ما بر مفهومش تکیه بکنیم، در حالی که نیازی به مفهوم نداره، چون به صراحت یا حداقل به ظهورش کاملا این حکم را در مورد زوجه کبیره نفی کرده. به هر حال اگر به قول ایشون اجماع هم نباشه، بعید نیست که بگیم خود اون دو روایت یا روایاتی که به طور خاص دیه را در مورد زوجه صغیره ثابت کردن مقید این مطلقات باشن. هازا بناءً علی المشهور، اما بناءً علی المختار، ما گفتیم در این مسئله از نظر استدلالی نه از نظر فتوایی، چون بالاخره ما نهایتاً احتیاط وجوبی کردیم، اما از نظر استدلالی خب گفتیم حق در مقام اینه که تفصیل بدیم بین افضایی که مشاکل عظیمه به دنبالش به وجود بیاد، مثلا باعث عقم بشه یا باعث تعطیلی علل ازواج بشه، و بین افضایی که منجر به این مشکلات نشود، حق در مسئله تفصیل بود. گفتیم در صورت اول باید به زوجه صغیره دیه کامله بده به مقتضای اون روایات، در صورت دوم گفتیم دیه کامله واجب نیست، اما زمان ثابته. بالاخره این ضامنه، باید این عیبی را که در این دختر زیر 9 سال ایجاد کرده جبران کنه، حالا یا عرش عرض به حضورش. بالاخره ضامنه، دیه کامله ثابت نیست. این نظری بود که ما در فرع چهارم اختیار کردیم. اونجا گفتیم دیه در یه صورت ثابته، در یه صورت زمان ثابته، او ضامن است. خب حالا بنابر نظر مختار ما در فرع چهارم اینجا چه باید بکنیم؟ در فرع پنجم، یعنی در مورد زوجه کبیره‌ای که افضاء شده، اینجا چه باید بکنیم؟ خب اینجا بالاخره وقتی سراغ روایاتی مثل صحیحه همران یا روایت برید ابن معاویه میایم، اینها قصور دارن از این که دیه را در افضاء بعد از تسع هم ثابت کنن. این کاملا روشن. پس این دو روایت ازش اختصاص دیه به زوجه صغیره استفاده میشه، ولی این در صورتی است که افضاء اون مشکلات رو ایجاد بکنه، منجر به تعطیلی علل ازواج بشه. حالا درسته در خبر برید این تعلیل نیامده، اما مطلقات مثل صحیحه سلیمان ابن خالد، خب صحیحه سلیمان ابن خالد هم باز درست مطلقه، اما دیه را در چه موردی ثابت کرده؟ در اونجایی که منجر به افضاء، منجر به حکم بشه. خب پس ما در واقع یه مطلقاتی داریم مثل صحیحه سلیمان ابن خالد، یا حتی اون روایاتی که مربوط به قضایای امیرالمؤمنینه. بر اساس این مطلقات باید دیه در زوجه کبیره هم ساقط بشه، منتها باید ببینیم این مطلقات قابل تقیید هست یا نه. تنها چیزی که میتونه این مطلق را تقیید بکنه یا اجماع یا اون دو روایت همرانه، و مثلا اون قیدی که در خود صحیحه سلیمان ابن خالد. خب اجماع معقدش چیه؟ بر فرض از مدرکی بودنش صرف نظر کنیم، معقد اجماع ثبوت و دیه حل از زوجت صغیره است. خب ما اصلا دیه را در بعضی از فروز و صور پذیرفتیم، نه در همه صور، لذا اون اجماع نمیتونه مقید باشه. صحیحه همران هم نهایتا اگر افضاء موجب تعطیلی علل ازواج بشه دیه رو ثابت میکنه، نسبت به غیر اون این چنین نیست. لذا در مورد زوجه کبیره درسته که دیه ثابت نمیشه، ولی ما وجهی برای نفی زمان هم نداریم، چون نفی دیه ملازم با نفی زمان نیست. اینات میکنید؟ نفی دیه ملازم با نفی زمان نیست. یعنی زوجه کبیره اگر افضاء بشه بعید نیست بگی مرد زامنه، نه دیه ها، ولی زمانش بالاخره قابل گفتگوست و حتی بعید نیست ما زمان را در افضاء بعد از تس بپذیریم، خصوصا با توجه به روایت سکونی که عرض به حضور شما عرش را به نحو مطلق در افضاء ثابت کرده، اونجا هم فرقی بین دون از تس و بعد از تس نداده. لذا به نظر ما برخلاف ماتن، برخلاف مرحوم سید و برخلاف مشهور که قائل به عدم ثبوت دیه شدن، ما فتوا نمیدیم، میگیم الاهوت و ثبوت و زمان نه دیه. اهوت اینه که اینجا زمان ثابته. تا بریم سر حکم، او امروز دیرم شد، سر حکم سوم که فردا انشالله بررسی میکنم.